أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد لعجل فرجه،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این اشکال بود که در مورد روایت سؤال سائل از شبهه موضوعی است و شک او در اینکه آیا طهارتش و وضوعش باقی است یا نه مسبب است از اینکه آیا نوم عارض شده بر او یا نه. خب در اینجا پس شک در طهارت و بقای وضوع شک مسببی است و شک در این که آیا نوم عارض شده یا نه شک سببی است. و طبق قاعده مسلمه وقتی جریان اصل در سبب داشته باشیم در مسبب جاری نمیشه، چون دیگه شکی در ناحیه مسبب باقی نمیمونه. بنابراین در اینجا باید استصحاب عدم نوم بشود نه استصحاب بقاء طهارت. با حال این که در روایت فرموده فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین بالشک، شک رو در ناحیه وضوع جاری فرموده امام علیه السلام حسب این نقل، و این با ضوابط و قواعد سازگار نیست. این اشکال. خب از این اشکال به وجوهی جواب داده شده، چون مهمه این اشکال اگر باقی باشه قد یقال مثلا به این که صدور این روایت محل اشکال میشه، نمیشه یه امر نادرستی رو امام فرموده باشه، پس راوی اشتباه کرده، یک تخیلی کرده، این حرف رو داره نقل میکنه، بلازه دفع این اشکال مهم. جواب اول این بود که فَإِنَّ وَلَا يَقِينَ مِنْ وَضُوعِهِ، این کنایه است از این که یعنی یقین به عدم نوم داره، چون یقین به وضوع ملازم است با یقین به عدم نوم دیگه. این در سابق یقین داشته که وضوع داره، پس یقین داشته که نائم نیست، چون با نوم که با وضوع سازگار نیست. بعد ولا ينقض اليقين بالشک، یعنی همون اون مکنا الی را، همون یقین به عدم نوم را با شک نقض نکنه. این یک احتمال که اینجور جواب داده بشه، که محقق عراقی در نهایت الافکار شاید جواب اولی که ایشون میدن همین جواب باشه که اینجور بیان تخلص کنیم. منتها جواب میدن خودشون که ظاهرا خلاف ظاهر روایت فإن ولا یقین من وضوعه، عناوین ظهور در موضوعیت داره، نه اینکه طریق باشه و کنایه باشه از چیز دیگری، مگر اینکه قرینه باشه. و حالا ممکنه این تطمیم هم اینجا داشته باشیم که شما بگید خب همین که خلاف قاعده لازم میاد قرینه است دیگه، برای اینکه این کنایه باشه. جواب اینه که این قرینه عرفیه نیست و فهم عرف، یعنی این دقایقی است که عرف بهش توجه نداره. بله اصول خونده ای که حالا متزلع در اصول و این حرفا باشه خب، ولیکن این مخاطب این کلمات عرفه و اونا به این چیزا توجه ندارن، اون یه خب با استصحاب به وضو دارن باید کرد. جواب دوم که دیروز هم گذشت عرض شد این است که این قاعده کلیت نداره، که هر دو شک سببی است مقدم است بر شک مسببی، بلکه این در جایی درسته و این قاعده هست که تفاوت باشه در نتیجه اصلین، اصل سببی و مسببی. مثل مثالی که دیروز زدیم که آبیست مشکوک و تاره و نجاسه ولی مسبوق به تارت است، و یک شیئی که مسبوق به نجاست هست ما با این آب تطهیر کردیم، حالا الان شک میکنیم که توجه میکنیم به اون آب که این قبلا نجس بوده و اینها، شک میکنیم این محصول به اون آب پاک است یا پاک نیست. خب اینجا دوتا استصحاب ده. یکی استصحاب بقا نجاست این محصول، یکی استصحاب طهارت اون ما. اینجا نتیجه دوتا استصحاب متخالفن. نتیجه استصحاب بقای طهارت ما اینه که پس این مغسول پاک شده. نتیجه استصحاب نجاست این مغسول اینه که این پاک نیست و متنجسه. اینجا درسته، اینجا این دوتا اصل با هم تعارض نمی کنن و با توجه به جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه و میگیم این مغسول پاک. اما در جایی که تفاوتی نداره، جریان اصل در سبب با جریان اصل در مسبب نتیجهش یکیه، مثل ما نحنفی، اینجا نه اصل سببی بر مسببی مقدم نیست. خب این هم جواب دوم است. این جواب دوم البته مبناییه، اگه کسی این مبنا رو قائل باشه که شهید صدر قدس سر را، این جواب جواب تمام نیست و بعدم انشاءالله بحثش خواهد آمد. عرض کردیم شیخون الاستاد دامزلو این جواب رو در اینجا مطرح کردن ولی پاسخ دادن به اینکه این اون قاعده عامه، فرقی بین اختلاف در نتیجه و اتحاد در نتیجه نداره و این کبرا رو، این تفصیل رو در کبرا نپذیرفتن. خب حالا تحقیق مسئله چیست؟ انشاءالله در جای خودش بحث خواهد شد. جواب سوم، جواب سوم این است که طهارت یک امر واقعی است که کشف عن هشیار، طهارت حدثیه عبارت از یک صفا و نورانیت روح که در اثر همین اسباب شرعیه پیدا میشه که کشف عن هشیار، یعنی اشاره به اون علمی که داره که همچی واقعیتی وجود داره و راه تحصیلش هم این اموره، این رو منت گذاشته به عباد فرموده است که یه همچین رقاع روحی وجود داره، با این چیزا میتونید اون رو تحصیل کنید. پس طهارت یه امر مجعول شرعی نیست، یه امر واقعی و تکبی نیست، کما اینکه در باب نجاست خبثیه هم قد یقال هازا، که نجاست خبثیه هم یک امر واقعی است، کما اینکه طهارت خبثی هم یه امر واقعی است، یا نه یکیش واقعی است یکیش عدم دیگری است، اختلافی که در اونجا وجود داره. خب حالا اینجا گفته میشه چی؟ گفته میشود که این طهارت یه امر واقعی است و مترتب بر عدم نوم نیست که شعار جل کرده باشه، بلکه ملازم است تکوینن با عدم نوم. نوم تکوینن مانع وجودشه یا رافع وجودشه. پس یه همین یک رابطه، یک مطلب این چنین نیست بین طهارت حدثیه و نوم. وقتی این طور شد، پس بنابراین استصحاب عدم نوع عدم نوم مثبت میشه. مثل اینکه شما استصحاب عدم استدبار نقطه مقابل قبله رو بکنید، بخواید اثبات استقبال قبله کنید. این یه ملازمه یه واقعیه تکوینیه بین این دوتا هست، نه شرعیه. بنابراین امام اگه اینجا اومدن استصحاب بقاء وضو فرمودن، برای خاطر همین است که استصحاب نوم در اینجا جاری نیست و چون اثر نداره، اون اثری که میخوای ازش بگیری نسبت به اون اثر مثبته و حجت نیست. این هم جواب سومیست که در مقام وجود داره.
مجعولن باشه،
مجعول باشه شعار مترتب اثر شرعیش قرار داده، مثبت نمیشه. یعنی فرموده است که نوم رو جعل کردم در که موضوعش این است که تو خواب نباشی. بقائن، بقاء نوم، بقاء وضوع مترتب است بر عدم نوم، بر عدم فلان، بر عدم نواقض، کلا نواقض که در شهر قرار دادش، پس ترتب میشه شرعی.
سر عظم اینه که تو این ظرفی که این آقا وضوع گرفته استصحاب عدم نوم یه لازمه ای دارد،
لازمه عقلی داره،
وضو باقیه.
بله لازمه عقلی
شد، اگه مجبول شرعی باشه.
بله بله
خب، یعنی پس دوباره بازم همون چه مجبول باشه چه نباشه،
نه اون اثر شرعیشه دیگه. یعنی شعار بقا چون اینا نواقض قرار داده،
خب گفته این ناقض است.
ناقض است، معناش چیه ناقضه؟ معناش این است که بقا اون مترتب بر عدم ایناست، شعار قرار داده اینو جعل کرده،
یعنی هم ناقض و هم
بله. یعنی این نافع، این رافعه، این مانعه معناش چیه؟ معناش اینه که بقای او مترتب بر عدم اینه. پس بنابراین استصحاب عدم اینه، در حقیقت موضوع بقا عدم اینه، بقا شرعی، بقا قانونی موضوعش چیه؟
نبوده،
نبوده این موانع، نبوده روافع و قواطع. پس بنابراین مترتبه، بنابراین استصحاب میکنیم برای اثر شرعی
که خودش دو تا مطلب ازش کرد.
بله بله بله،
در یکی مطابقیشه، یکی استثنا.
این به خدمت شما عرض کرد. خب این هم یک مطلبی است که در مقام ممکنه گفته بشود، ولی مبناییه دیگه. این مبنایی مبنیه بر این است که ما بپذیریم که طهارت حدثیه امر تکوینی واقعی و مجهول شرعی نیست، که خب محل کلام شهید صدر قدس سره رو اینجا فرموده است که این خلاف تحقیق است که ما بینه فی محله. شیخون الاسناد هم دامزلو ظاهرن تو بحثشون همینه که این هم باز تمام نیست، این مبنا تمام نیست. ولی خب اگه مبنا تمام باشه کسی بپذیره بله. خب اینا بحثای طویلی خودش داره، همینطور که در طهارت و نجاست خبسیه مطرح و بحث طویلی داره، این هم همینجوره. اینا یک مباحث مهمی هم هست حالا در جای خودش در فقه.
این اشکالات مبنایی اگه تمام هم نباشه اون مبنا، ولی ممکن باشه به این معنی که آقا مثلا مختار من در رابطه با این که حقیقت طهارت یا حقیقت نجاست چیه، این مبناست. ولی خب به جهت اینکه مثلا من فرض فرمایید که با توجه به استظهارات و عرفی و مرتکزات و عرفی مثلا به این نتیجه رسیدم که آقا طهارت نورانیت مثلا خباثت یه چیزی که اون نورانیت نیست مثلا، ولی اون مبنای دیگر رو انتخاب نکردم، همین مقدار که چنین مبنایی ممکنه دیگه اون صدور رو ممکنه مشکلش رو حل بکنه. یعنی لازم نباشد که من بیام بگم آقا حتما
نه، اگر محتمل باشه بله، اما اونم یعنی ثابت العدم است برای ما.
همین چه
چنین
مبانی نمیشه بگی آقا
واضحه. چرا دلیل بر عدمش داریم؟ دلیل بر عدمش، دلیل بر عدمش داریم.
اگر مستند اون یک ارتکازات عرفی باشه به این معنی که این مناسب تره، خیلی موقع اینطور استدلال میکنن، یعنی آقا با ارتکازی مراجعه میکنیم این که هر دو وجودی باشن خیلی مناسبت نداره، اون مناسب تره. همین مقدار من میگم کافی، لازم نیست مبنا رو اختیار کرده باشه. بله یه موقعی دلیل قاطعی داریم که اون مبنا باطله.
خب من اینم یعنی مبنا قبول ندارم به مبنا باطله.
قبول نداشتم انهایی داره قبول.
نه نه اینکه شک داره اگه شک دارم. درسته.
نه نه شکم نه. یه موقع من ترجیح میدم اون رو میگم اینو اولا است
قاطعه. یعنی حجت یا نه؟
حجت یعنی به این معنی
نه اگه حجت باشه به این اصلا نه اگه اون حجت بینم تو راست.
اگر اون بر واضح بود بطلان باشه صدور رو مشکل می‌کنه. اگه واضح بود بطلان
اگر حجت قائم شد ولو قاطع نیستی. ولی حجتی که قطع به حجیتش داری
آخه اون صدور رو خراب میکنه؟
بله اگه مسلم باشه یا معارضه میکنه. اگه اون دلیلش ظنیه با این معارضه میکنه.
ما اگر ما از عدلت بله اون که بگیم تهارت تهارت واقعی است در امران موجودون بله خیر شرعی باشه موجوده در نفس وجود داره اما کفانو برای این که استصحاب عدم نقض ناقض بکنیم این که در یک لسان دلیلی به ما گفته باشه مثلا از آن نمته و گذوع باطل حتی خب ارز کنم که آنچه که اینجا باعث میشه که جواب بدیم فقط این نیستش که اگر طهارت واقعیه شد نه حتی اون که طهارت واقعیه باشه باز هم اشکال وارد بشه به این بیان که بگه خب باز من از جد میخواد شما مستصحب رو از
باز هم اشکال وارد بشه خب برای واقعیه باشه اشکال وارد
نه یعنی جواب بدیم از این اشکال به ایش اشکال وارد باشه با این که بگیم طهارت واقعیه است اما چون نوم خودش موضوع شرعیون به عنوان ناقضیت وضو در لسان شرعی
نه ناقضش واقعیه دیگه
نه ناقضش
و شرعی که نمیشه ناقش با هم تکمیده
اگر شرع مترتب کرده گفته باشه آقا ناقض موضوع اینه اما خب اینو از کنم خب اینو مبنای طهارت واقعیه یا طهارت مجبوله رفتی به پس ما نداریم
چرا؟
ما میخوایم فقط اون مستصحبه ما هم شرعی باشه دست مثبت نشه چه هم شرعی میشه؟ همین که شارع این وضو اینجور بگیم وجوب وضو را مترتب کرده باشد بر این که اگر تو مثلا نوم داشتی باید دوباره با وجوب واجبه که وضو بگیری خب این میشه وضو شرعی دیگه بعد اون که میگه طهارت اصلا واقعی است خب من عرض کنم بعد اون که میگه طهارت واقعی است همین که در شرط داشته باشیم که اگر نوم ته پس واسه نماز باید وضو بگیری این میشه موضوع اون شرعیون که در لسان
نه ببینید حرف نه حرف اینه که اگه اون طهارت واقعیه شد نام زدشه نقیزشه زدشه
ممکنه طهارت واقعیه باشه اما شارع به عنوان ناقض شرعی یک
نمیشه نمیشه ناقض شرعی باشه امر واقعی باشه که دارمدار واقعیته نمیشه جهل کل قانون گذارون که علا رقم این که علا رقم این که هستش بگی ناقضه معنی نداره خب هستش دیگه نمیشه ناقض شرعی باشه
و شما استدبار و استقبال قبل استدبار ذاتن عمد خارجیه پس چون ذاتن عمد خارجیه استصحاب درش جایی نمیشه اینجا امر نوم به عنوان ناقض شرعی
نه ناقض شرعی
اشاره قرار داده
نه
آیازم برای اینکه اصل طهارت امر واقعیون
نه دارم بیان رو
یعنی این که شما میخواید مثبتتون امر وجدانی و امر غیر شرعی
عزیز ببینید بقای امر واقعی تکوینی که مجهول شارع نیست به ما انه و شارع اون در اختیارش نیست که این رو مترتب بفرماید بر به ما انه و شارع اون و خالقان به ما انه و شارع اون این در اختیار اون نیست که او رو مترتب بکنه بقایش رو بر عدم نو
خارج از
وحدی قانون
شارع
میتونه
ترتیبات یک امر واقعی واقعیه دیگه واقعی واقعیه
پس شماره نمیتونه ترتیب بر آثار یک صفایز واقعی رو مترتب کنه بر یک امر شرعی به عرضم و تعبدی نمیتونه
شرط شرعی بذاره
شرط شرعی بذاره
شبیه بلوغ برای مثلا به
که بشه خب
اصلا ترتیب آثار رو میشون وقتی که بلوغ بیده
کرده
آقا نقطه مقابل مصوبت استقبال استدبار مشکل از چی اینجا
بابا این مبنا رو داریم میگیم این آقایی که این میگه مبنای ما در باب طهارت و احداث به خدمت شما معنویه اینه
چه چی؟
میگه چی؟ میگه امور واقعی یعنی اینا مثل تا مثل اونجا اونجا کدورت و کسافت و صفا و مصفا بودن و به خدمت شما ایناست
از اون همین از اون که پس ناقض واقعی باشه نه طهارت واقعی باشه ناقض باید اثبات کنید واقعی و شرعی نیست
نه که طهارت امر صفای واقعیه. ممکنه طهارت در مورد واقعی باشه، ناقص شرعی باشه.
یه قول سومی تفصیله خود طهارت واقعی نواقضش
و اون که دائم
نمیشه اینا نمیشه ناقضش مجهولشه یا بقای اون بقا دار مدار خودشه. بله میتونه بگه آقا من به عنوان قانون گذار میگم این هستش. نه اون ابنن اون چیز آخریه،
همین احتساب میکنن. ولی اون که هستش
تعبدی آقا مبناست دیگه، کسی اینجور نگفت. خب حالا یک قول آخرون در مسئله برای
این گاره اینه،
یعنی شاره بگه من این امر واقعی رو
اشاره میگه روزه تا خورشیدم غروب نکنه شب نمیشه، روز باقیه واقعا. ولی من میگم به این که اگه یه خود ابر شد من میگم شب. خب خدمت شما عرض دارم که ولی این مبنا خب شما بسازید این هرچی مبنا، ولی نیست. اونایی که استدلال دارن برای خودشون اون میگن اونی که هست اینه، اما این فرضیه یا فرضیه دیگه. و اما دلیل به خدمت شما هست جواب چهارم. جواب چهارم این است که ما میگیم طهارت شرعی، نجاست شرعی، حدث شرعی، اینا اعتبارات شرع. ولی این نوم مانع نیست، بلکه حد است و غایت است. یعنی شعار فرموده این طهارت من اعتبار می کنم تا اینجا، حد طهارته. مثل مرفق و چی که حد مغسول در باب وضوعه،
حاد نیست، حد فقط، ظرف، حاد هم نیست. بباشه ناقض، حاد هم هست. حاد هم محدود میکنه وضوع رو. حاد هم نیست، فقط حد.
حد.
حاد هم نیست.
حالا باید
اگر حاد باشه
باشه اشکال نداره، یه مستعی اصطلاحات
اگر حد حاد باشه
باشه، حالا دیگه
تو حد هم در حاد
مانه
بابا، یعنی حد
مانه ظرف بشه.
پس بنابراین بگیم ما از ادله نواقص این استفاده رو میکنیم که اینا حدودن، غایاتن، نه روافع و نواقضن. فرقش این میشه که اگه ناقص باشه، رافع باشه، مانع باشه، در حقیقت شاره معناش این میشه که بقای اون وضوع، اون طهارت مترتب شده و موضوعش عدم این مانع قرار گرفته، عدم این رافع قرار گرفته. میشه مثلا بکن موضوع وقت استثناء بقای موضوع میکنی تا حکم برش مترتب بشه. اما اگر غایت بود، حد بود، این دیگه موضوع نیست، حد حکمه، این حکم تا اینجاست. خب وقتی که اینطور شد، حد شد، مثل این که مثلا میگیم که مالکیت افراد مادام حیاتشونه، ملکیت رو شارع اعتبار کرده تا بمیره، نه مردن رافع ملکیته، ملکیت از اول تا اینجاست. کمون که در باب خیارات محقق خوبی نظرش همین که خیار یعنی شارع ملکیت رو تا این زمان ملکیت محدود اعتبار کرد، خیار هست ملکیت تا زمانی که او خیار رو اعمال کنه هست و خیار کاری نمی کنه. یعنی اون که میگه فسخت، اون در حقیقت مظهر اینه که این تموم شده، یعنی خب اینا برش آثاری هم میخواد مترتب کنه. این مبانی هم اینجوری کشکی نگفتن، برای اینکه آثاری برش باها مترتب بکنن. خب الان اینجا اگر ما گفتیم این چنینیه، خب استصحاب عدم غایت عدم حد نمیتونه ثابت بکنه، پس اون باقیست، چون باز ترتب شرعی که نیست، باز میشه اصل مسته. بنابراین بر اساس این جهت امام علیه السلام استصحاب بقاء وضو فرمود، نه استصحاب عدم نوم. این هم به خدمت شما عرض شد که بیان آخری است که در مقام می شود گفت.
یعنی نوم مانع اقتضاء اون طهارت نمیشه؟
مانع نیست، بله، به همه معنی که این حدشه. یعنی طهارت حدثیه ای که من
نوم کاشف
اعتبار کردم، این تا اینجاست.
نوم کاشف این نوم،
بله،
کاشف نوم،
بله، نوم کاشف است از در حقیقت، چون حد دیگه غایته. وقتی که این بین بره، از این از بین بره و مقیا معلوم شه نیست، محدود هم در اینجا دیگه نیستش، چون حد اونه دیگه.
چرا اصل مثبت میشه؟
برای که ترتب شرعی نداره دیگه، غایت قرار داده، نگفته اونو موضوع بر اون قرار نداده که، این حد و این هم شرعی نیستش، چون که عقلی عقلیه دیگه. حالا عبارت چه میگه؟ ان یفرض، این من عبارت مباحث رو میخونم، یعنی این مطلب هست دیگه، اختصاص به شریعت نداره، این یه رایی گفته شده. حالا من به عبارت مباحث هست، ان یفرض فی المقام ان النوم حد للطهاره لا مانع عنها، که اگر مانع باشه معناش چیه؟ به معنا کون عدمهی مأخوذن فی موضوع الحکم به بقاء طهاره. مانع باشه یعنی عدمش مأخوذ در حکم بقاء، پس ترتب میشه شرعی. وقت عدم نوم رو اگر شما استصحاب بکنید، مثل اینکه استصحاب موضوع کردید، یا ترتب علیه بقاء او شرع. ولی این نیست، تا اشکال این نیست، بلکه حد. و عند اذن لا يترتب على استصحاب عدم النوم اثر شرعی الا بالملازمه حيث ان لازم عدم ثبوت الحد والغايه ثبوت المقيا وليس ثبوت المقيا اثرا لعدم النوم مترتبا عليه على حد ترتب الحكم على موضوعه فهنده زن لا یجرست صحاب و عدم نوم. این به خدمت شما ارسلت که راه چهارم برای تخلص. شهید سعد قدس سر رو هم در مباحث هم در بهوز دو تا اشکال بر این راه فرمودن. اشکال اول این است که فرمودن در عرف فرقی بین این دوتا نمی فهمن. این درسته، به دقیقه همینطوره که اگه مانع باشه وزانش وزان موضوع و حکم میشه، اگه حد باشه نه، چون چیزی شاره بر اون مترتب نکرده، اون مجهول خودش گفته تا اینجاست. ولی در عرف نمی فهمن که این را مانع نیست، موضوع نیست، همون کاری رو باش انجام میدن. اگه به عنوان حدم بگه که می گفت مانع، فهمده است که بأن العرف لا يتعقل التفکیک بین فرض عدم نوم داخلا فی موضوع الحکم به بقاء طهاره و فرض نوم حدا و غایتا، بل یفهم من الثانی که حد و غایت باشه ایضا الاول. چون این چنینیه، بنابراین شاره که میدونه اینجور بگه اینجور بگه، اینا همون حکم مانع را بار میکنن، و اینجور میفهمم قرینه که برخلاف جقابه نکرده که. این اشکال اولیش. اشکال دوم ایشون این است که ما در محل خودش گفتیم که این حکم که این برمیگرد به بحث حقیقت حکم چیه و اینا، حکم عبارت از این اعتبارات نیست. که اعتبارم مثلا حقیقتش فرض و اینا هست، ولی چه وجوب اطاعتی داره؟ حکم عبارت است از حب و بغض. این محبوب مولا که شد میشه واجب، عقلا میگه محبوب مولا باید بیاری، نه یه چیزی مولا فرض کرده تو باید اطاعتش کنی. این مبغوض مولاست پس باید مرتکبش نشید، سراغش نری. حالا یه خوردهش پیازداغاییست که من اضافه میکنم تو عبارت ایشون نیست، حالا برای توضیح که اونجا اینجور حرفا زده میشه. پس آقای آغازی هم همین، آغازی هم میفرد حقیقت حکم همون اراده و کراهته. حالا دیگران اینا رو جز مبادی حکم قرار میدن و حکم رو یک امر انشائی اعتباری میدانن معمولا. اما آقای آغازی ها و ایشون و شاید شیخون الاسلاد مرحوم آقای حائری رحمه الله اینا، خب ایشون میان حب و بغض. خب آیا این حد که میاد قرار میده، این حد حالا تو عبارتش میاد محدد میکنه به یه حد، خب تا این حد محبوبش نباشه تا اینجا معنی نداره، و یا در زمانی که حد نیست مبغوضش نباشه، به این حد گذاشتن از این سرچشمه میگیره دیگه.
چی یعنی محبوبه اون؟
بله؟
اون حد محبوب و محبوبه یا اون محدود؟
اون محدود او.
خب
پس معلوم میشه که بله و در حقیقت این حد که محقق میشه حب تواب میشه، بغض میاد، بغض میاد. ببینید پس میشه موضوع برای بغض یا عدم حب. حالا عبارت چند بخونم؟ میفرماد که الا ان هذا الكلام، اشکال دوم، الا علاوه بر اینکه ان هذا الكلام انما يتوجه بناهن علا فرض الحکم عباره ان الاعتبارات و الانشاءات و نحو ذلک، و اما بناهن علا ما هو الحق من انه لابد من لحاظ نفس الحب و البغض فلا مال یکون و عدم النوم دخیلا فی عالم الحب و البغض ولما و الا لما جعل النوم غایتا و حدا للحکم فیرجع ذلک الى کون عدم النوم موضوعا ولا یبقى فرق بینهما. فلا مال یکون عدم النوم دخیلا فی عالم الحب و البغض. یعنی موضوع چی شد؟ حب و بغض، یعنی حکم حکم و بغض. این عدم نوم، اینه که شما اسمشو میذارید نواقص، عدم نوم، عدم کذا، عدم کذا، این دخیل است در تحقق این حب. پس میشه بزانش بزان حکم موضوع. موضوع این حکم چیه؟ یکی از پایه‌ها و چیزهایی که این حب برش استواره و مترتب بر اوست همین عدم این حد است. اگه این حد پیدا شد این دیگه نیست، این حب نیستش. همان که بغضم اگه محدود به حدی شد همینه، این دخالت داره. پس بنابراین فرقی بین مانع و حد نیست. برهانن خوب دقت کنید، مانع رو اشکال نمیگردیم دیگه، میگفتیم استصحاب جاری میشه چون بزانش میشه بزان حکم و موضوع. عدم مانع دخیل است در بقاء حکم،
چون اخذ شده،
چون مترتب بر او شده و مترتب بر اوست ولو بالجعل. حالا در اینجا آیا چیزی که حد قرار میگیره حب مولا، آیا عدم تحقق اون حد دخیل نیست در این که حب مولا استمرار داشته باشه؟
کاشفه
یعنی چی؟
کاشفه که تو این حد که میزه کاشفه که حب تموم شد، یعنی
اون پس مترتب بر عدم او هست دیگه.
نه ببینید، بحث در این که بیان کاشفیت میاد، یعنی اون بیان کاشفیت چه حکم و امر اعتباری بدونید کما قال مشهور، چه حکم و حب و وضع بدونید، باز دوباره بیان کاشفیت میاد. چه معنی وجود داره برای بیان کاشفیت؟
نه ترتب
بازم این حد وقتی قرار داشته کاشفو این که کاشفو که حب تموم شده، کاشفو که باز تموم شده، چه اشکال داره اینطور؟
کاشف مانع نیست، ترتب وجوب استصحاب است، ترتب وجوب استصحاب است.
میخوام ترتب درست کنم.
حالا شما بیان کاشفه،
یعنی دخالت این جواب بده، اینو
دخالت نداره کاشفه بشه ولو امر واقعی، ولی کاشفه بشه که این حد که میرسه یک شفت که حبه تموم شده، یک شفت که بغض تموم شده، چه اشکالی داره آخه؟ چه ردی در این بیان وجود داره؟ باید یه ردی وجود داشته باشه. نمیگه اون بر قابل تصویر نیست، اینم قابل تصویره، عرضمون اینه، اینم قابل تصویره، ردش چیه؟
یعنی شما حالا فرمایش ایشون فعلا چی میفرماید؟ چون ما قبول داریم که اگر ولو حب ولو حکم یه امر اعتباری نباشه و امر واقعی مثل حب و بغض باشه که امر واقعی حب و بغض و استصحاب و حکم هم جاریه، پس دیگه شارع حکم جز این نداره، پس استصحاب میشه کرد. این حب و بغض سوال میکنیم بقایش مترتب بر عدم تحقق اون حد هست یا نیست؟
شما نفس الامریه هست مثلا، حب یه امر نفس وجدانیه. وقتی من میگم تا این حده، یعنی که وقتی اون نباشد اون حد بیاید دیگه حب نیست، یا اگر بغض محدود به این حد، یعنی اگر اون حد آمد دیگه بغض نیست.
پس مترتب است بر عدم خب اون. حالا که اینطور شد پس لا فرقه بین اینکه مانع باشه مترتبه، حدم باشه مترتبه، بنابراین این جواب، این جواب ناتمامه. این فرمایش شهید صدر قدس سره است فی کلل تقریرین بیان فرموده، که این عبارت که من خوندم البته از مباحث، اما نسبت به حالا جواب اول که فرمودن که عرف لا یتعقل تفکیک بین فرض عدم نام داخلا او خارجا، تفکیکی نمی فهمن. خدمت شما چه عرفی رو می فرمین؟ عرف دقیق رو می فرمود که ملاک در اینا عرف دقیقه دیگه، یعنی عرف دقیقه، یعنی عرفی که تو مقام احتجاج تو دادگاه که میره میخواد احتجاج کنه اونجا دقت میکنه، ممکنه تسامحات در مقام، ولی اونجا میره دقت میکنه و میگه مثلا این عبارت اینجور نوشته، آقا این گفته تو وضعیت نامش، فرق اگه هست که وضعیت نامه این باشه چقدر از ارثش کم میشه، اگه وضعیت نامه معناش اون باشه چقدر ارثش اضافه میشه. اینجا ها که دعایی داره دقت بکنم یا عبارتش اینه، همین عرفه. بله یه وقت چیزایی هستش که دیگه از ذهن عرف، عرفه حتی دقیق هم ها خارجه اونا، بله اونا مسائل در نگه فلسفی عقلی اصولی فلسفی اونا درست، اما اینایی که نه، و این اینجوری نیستش که وقتی بگه این مانع فرق نذارم با اینکه بگه حده.
پس بالا کلا اون بحث رو دیگه روش بزنی
این نمیتونیم اینو بپذیریم این فرمایش رو. اما فرمایش دوم ایشون این تسامحی که میگیم این مترتب بر عدم اوست، این دارمدار مصلحتش. اگر مولا میبینن مثلا تا اینجاست،
کیف محدوده، کیف نفسانی،
وقتی دید که مثلا تا اینجاست، حبش ناشی از این میشه دیگه، علم داره تا اینجاست. بنابراین فلزا برای این که حد اونو بیان بکنه میگه تا کجا، خب میاد حد رو بیان بکنه. این معناش این نیستش که بالواقع این مترتب بر عدم او، چه رابطه با او داره،
دخیل باشه
این اون چیزی که درش دخالت دارد، اون مصلحت هست و شرایط او و اینکه مانعی جلوی تحقق اون مصلحت نیست. مطمئن مصلحت عمرش انقدره،
ابتداش محدوده.
در عدم واقعی وقتی که وجود یک ضدی مانع تحقق ضد آخر بشود، آیا وجود معلول بر این متوقف نیستش که عدم مانع؟
نه، فلسفه در محل خودش گفتش در ضد
اونجا میگن نمیشه.
تقریبا فرمایش آقای اصفهانی نفرمودید که وجود معلول متوقف است بر عدم المانع فی الحدوث و عدم الرافع فی البقاء،
بقایش
درست
نه، حکم به بقا درسته، حکم به بقا درسته،
این رو که نمیتونید نقض کنید که این که در تحقق امر خارجی مثل هر آنچه که در خارج محقق است، که خب و کراهت رو هم بگیم که امر خارجون وجدانی، تحقق امر وجدانی متوقف است بر عدم المانع فی الحدوث و عدم الرافع فی البقا. وقتی امر وجدانی خارج شد و حب ما به هر چیزی باید متوقف باشد بر عدم رافعش، که عدم رافع میشه عدم زدش، و عدم المانعش به حدوث که اونم دوشه عدم تحقق و حدوث زدش. این که امر واقعی و وجدانی و که هر آنچه که در هر نفس و امر وجود داره متوقف بر علا عدم المانع
ما که
محضبه بیده توقف نیست. شما در فرمایش آقای اصفهانی هم قبل خود تو فرمایش شما دیر میاد میگیریم، و چطور اینجا میفهمید که نه اینطوری نیست، در واقع اینطوری نیستش که باید عدم زدش متوقف نباشه، اتفاقا عدم تحقق یک زد متوقف اون در واقع بر عدم،
همه میگن مترتب نیست.
اگر بخواید دقیق بله، اگر بخواید شما دقیق صحبت بکنید و فیلسوف باشید، عدم مثلا معنا نداره چیزی بر عدم متوقف باشه.
صحبت
کردن ترتبه آقا، صحبت همین دیگه. اگر میخواد دقیق عقلانی صحبت بکنی، حتی عدم مضاف هم هیلاشه.
ما میخواهیم استثناء
تو مثلا ضد باشه، همه همین رو گفتن دیگه، ضد توقع در اصل ندارن.
چش عالم اثبات، عالم واقع وجود که نیست. ما میخوایم ببینیم وقتی در عالم اثبات میخوایم لسان حکم و موضوع را کشف کنیم، مثل همون چیزی که در
نه ایشون داره مثال
اینجا هم میخواید بگیم ما در عالم اثبات میخوایم همچین چیزی رو کشف کنیم، خب متوقف از اثباتن و فهمن بر این که عدم المانع و عدم الرافع باشه. اون چیزی که کاش شما اشتباه کردید، در واقع اثبات اشتباه نکردید. خود تو آیه در فرمایش های اسمان باموندید که واقع شیء متوقف است بر عدم المانع فی الحدوث و عدم الرافع فی البقا.
نه ببینید اونجا با اینجا تفاوت، با این فرمایش تفاوت داره. اونجا آقای اسمانی چی میخواست بفرماید؟ میخواست بفرماید در قضایا، یعنی در ولو در اذهان عرفیه، ما این شرطیه یا فای جزا قضیه شرطیه رو باید چجور درست کنیم، این یه ترتبی به او داشته باشه، ولو تو مقام اثبات، ولو تو ذهن عرف، تا اینکه کلام درست باشه، بیمو ارتباط باشه، معنا نداره. درست؟ اونجا یه به این شکل میگم، اونجا کاری نداره اینکه یه واقعیت نفس الامری باشه به دقت درست باشه. اون یه مطلب آخریه. اون حرفی که اونجا ایشون میزد، ببینید اون حرفی که فرمایش که ایشون اونجا میزد، اما اینجا چیه؟
بس
تکوینی من. من ایشون دارم میفرماد که حب و بغض، دوام حب یا دوام بغض، این مترتب است بر این که حد نیاد، ولی مانع نیست.
موضوع
ولی مانع مانع نیست، میپذیر مانع نیست.
حالا مانع شما یه سه
سطحی شدید،
یه دفعه
میگه
تکوین محض رو نظر
میکنید،
میگه تکوین
محض قائم
به قائم. حالا مبنا داریم صحبت میکنیم. نه نمیگه، ایشون نمیگه تکوین حکم، تکوین معلول بله متوقف است به آن به علل واقعیش، حتی علت اعدادیش هم مقبل نیستش، مقبل علل چهارگانه اصلی است. بعد عدم المانع که علیت است، اینو که ما میفهمیم ایشون اینو نمیخواد بگه. ایشون میخواد بگه که وقتی شما حکم افعل لا تفعل شارع رو به همون معنای حب گرفتی، حالا این افعل که ذاتش همون حب و کراهت بیشتر نیست، میخواد به لسان ترتب حکم و موضوع اثباتی استثابش رو
اثبات کنید.
خب این حرف رو بزنیم چی اونجا وقت گذاشت؟ اگر ایشون اینو نمیگه ما اینو میگیم. ما میگیم در استثاب کلان عالم اثبات،
نه میگه خلاف
ما میخوایم ترتب و حکم موضوع اثبات کنیم، ترتب و حکم موضوع در عالم اثباتی که قبول بود در نظر ما،
یعنی عالم
اثبات رو برمودید در نظر ما وجود،
یعنی عالم اثبات مخالف عالم ثبوته،
مخالف نیست. عالم اثبات اقتضاش اینه که یه طرف بقا بر عدم و رافع اینو که قبول داری، بعد پس میگه زاد افعال لفت شد هم مترتبون بلا عدم رافع، شما به تقیب نظر تقیبین رو محض میکنید، چه اشکالی آخر؟
آقای عزیز رافع را قبول داره ایشون، یعنی چون میفهم مانع رافع قاطع اینا
مترتبه،
میخواد بگه که حدم همینجوره. چرا؟ برای خاطر این که ملاک حب، یعنی حکم عبارت از حب و بغض، و حب وجدانن میبینیم حب واقعا اون هم مترتب است بر عدم الحد.
در چه معنی تکوین محض یا اثباتی که عرفی قبول میکنید؟ این اول کلامه. شما میگید نه ایشون منظورش تکوین محض. بله آقای صدری که
بله. چرا؟ برای که میگه این
اصلا
اینا اعتباریات، برای اینکه برای اینکه میفرماد اینا اعتباریات نیست، انشائیات نیست، اعتباریات نیست که شما بگید تو مقام اعتبار اینجور اعتبار کردن به دست خودشونه. تکوینه. بله دیگه اعتباریات اگه بود، اعتباریات اگه بود دائم مدار اعتباره. بنابراین این فرمایش ایشون هم درست نیست که در اینجا فرمودن، یعنی آقای عزیزی، و هم فرمایش اول هم دوم قابل مناقشه و جواب هستش. بس باید، ولی چیزی که اینجا باید گفت که نفرمودن این است که خب اینم حالا اینجوری میگم، حالا این مبناییه دیگه، بالاخره این جواب هم جواب مبناییه که این حد باشه، و آیا ما از روایات استفاده حد میکنیم یا استفاده رافعیت میکنیم و مانعیت میکنیم؟
یه اشکال جداگونه، یعنی
پرده که این مبنایی میشه، یعنی این مبنایی برای این است که در فقه شما چی استظهار از ادلتون در باب نواقض وضوع و طهارات صلات، این حد بودنه یا اینکه نه رافع است، یعنی یه چیزیست که فی نفسه که ان اقتضای بقا داره میتونه باشه، این میاد پارش میکنه، قیچیش میکنه، جلوشو میگی قطعش میکنه، یا نه از اول انقدر. این دوتا اعتبار دیگه به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین و ظاهر ادله بعید نیست گفته بشه ناقضیت، چون مثلا نقض کلمه نقض به کار برده شده، ناقض است، نه اینکه نفرموده الا این، مثلا اینکه در باب صوم فرموده خدمت شما اتم الصيام الى الليل، خب اونجا الى الليل فرموده معلومه حدش لیل تا اونجاست، اما اینجا که نفرموده که انت علا وضو الا انتنو تنام،
ارتکاز متشرعات هم همونه که بول ناقض وضوعه، نه که حد اصلا کامل خلاف
خدمت شما عرض شد که این هم بس جواب چهارم هم محل اشکال واقع شد. خب دوتا جواب دیگه باقی مونده که انشاءالله در جلسه بعد هست. بسم الله علی محمد و آل محمد.